أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في الفرق بين الكلام والكتاب و تکلم و کتابت. چون یکی از اسمای حسنای الهی متکلم است و خدای سبحان این افعال را به خود نسبت داد، نظیر اونچه که فرمود و کلم الله موسی تکلیما و کتب علی نفسه الرحمه، باید بحث بشود که آیا کلام و کتاب عین همند یا غیر همند. آیا کلام و کتاب دو مرتبه از مراتب فیض خدای سبحانند یا دو اعتبار از اعتبارات یک حقیقت واحدن؟ رضا در فصل سوم مرحوم صدر المتعلین به این بحث و بررسی می پردازند که آیا بین کلام و کتاب، بین تکلم و کتابت فرق است یا نه. فی الفرق بین الکلام و الکتاب و تکلم و الکتابت. قال بعض المحققین، این مطلب رو مرحوم صدر المتعلین در کتاب شریف مفاتیح الغیب در فاتحه خامس که نقل میکنند، اونجا میفرماد قال بعض و اهل الکشف و شهود، که ناظر به فرمایش محی الدین عربی است. اینجا تعبیر میکنند قال بعض المحققین، ان کلام الله غیر کتابه، غیر کتابهی. بعضی از محققین یا بعضی از اهل کشف و شهود می‌فرمایند که ان کلام الله غیر کتابه، کلام خدا غیر از کتاب اوست. یکی بسیط است و دیگری مرکب، یکی دفعی است و دیگری تدریجی، یکی از عالم امر است و دیگری از عالم خلق. ان کلام الله غیر کتابه. و الفرق بینهما، بین کلام و کتاب، به این است که و ان احدهما و هو الکلام بسیط و الاخر و هو الکتاب مرکب. کلام بسیط است و کتاب مرکب است. و به ان احدهما من عالم الامر و الاخر من عالم الخلق. یکی از اون دوتا که کلام باشند از عالم امر است و دیگری که کتاب باشد از عالم خلق است. و الاولو که کلام باشد دفعی الوجود است و ثانی تدریجی الکون، کتاب تدریجی الکون است. این که الان ایشون می‌فرمان فرق بین این دوتا، در حقیقت سه تا فرق نیست، دو تا فرق است. بیان مطلب این است که کتاب و کلام، کلام از عالم امر است و کتاب از عالم خلق. ویژگی عالم امر بودن بسیط بودن و دفعی بودن است و ویژگی عالم خلق بودن مرکب بودن و تدریجی بودن است، نه اینکه عالم امر و عالم خلق بودن در کنار بسیط و مرکب بودن قرار بگیرند. چون کلام از عالم امر است، قهرن هم بسیط است و هم دفعی. کتاب چون از عالم خلق است، هم مرکب است و هم تدریجی. لأن العالم الامر خال عن التضاد و تکسر و تغیر. اونچه که از عالم امر است و الان میگوییم کلام از عالم امر است، عالم امر خالی از تضاد و تکسر و تغیر و ترکیب و مانند اونهاست. لقوله تعالی فرمود و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. این تا اینجا مربوط به آیه 50 سوره قمر است. او هو اقرب، این آیه 77 سوره نحل است که اینا را با هم ذکر کرد. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. این که فرمود او هو اقربو که در آیه بعد است، این تعبیر کنایه از نفی زمان است. و ما امرنا الا واحده، این کلمح بالبصر او هو اقربو، این دو تعبیر کنایه از نفی زمان است. و الا اگر زمان باشد ولو کم، تدریجی بودن رو به همراه دارد. اونجایی تدریجی نیست که زمان نباشد. اینجور نیست که میفرماد کلمح بالبصر او هو اقرب، میخواد بفرماد که زمان اندک. نه، اصلا نفی کنایه از نفی زمان است. هر جا زمان نبود اونجا تدریجی هم نیست. اصلا تدریج در دل زمان نهفته است. نمی شود چیزی زمانی باشد و تدریجی نباشد. و اما عالم الخلق فمشتملون علی تکسر و تغییر و معرضون للازداد. اون که عالم خلق است مشتمل است بر هم تکسر و تغییر و تدریج، و اون چه که در عالم خلق است در معرض ازداد است. لقوله تعالی فرمود ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، که این شاهد و دلیل بر عالم خلق بودن است. این فرمایش رو که نقل کردن از بعض المحققین، حالا خود مرحوم صدرالمتعالین می‌فرمایند اقولو ولی احد ان یقول، ممکن است کسی بفرماید که ان الکلام و الکتاب امر واحد بالذات متغایر بالاعتبار. چون اول عرض کردیم که باید بررسی بشود آیا کلام و کتاب عین همان یا غیر همان. آیا کلام و کتاب دو مرتبه از مراتب یک فیضند یا دو اعتبار از اعتبارات یک حقیقت واحدند؟ ایشون می‌فرماد ممکن است کسی بگوید کلام و کتاب ذاتاً یک حقیقتند، منتها به لحاظ اعتبار متغایرند، تغایر اعتباری دارند و عینیت ذاتی. برای تبیین این مطلب ایشان با مثل میخواهند، با تمثیل میخواهند این مطلب رو روشن کنند. میفرمان و هازا، این که این حرف رو ما زدیم کلام و کتاب ذاتن این همان از یک امرن، ولی تغایرشون اعتباری است. و هازا انما ینکشف علیک به مثال فشاهد و هو الانسان. از اون جهت که ما خودمون رو و انسان رو میبینیم، نظام خلقت انسان رو، اطوار وجودی انسان رو، مراتب وجودی انسان رو میبینیم و شاهد ماست، این شاهد را به عنوان مثل و آیت برای حق تعالی میگیریم، بر اساس اینکه حق تعالی نسبت به ما غائب است. یعنی ما این شاهد را که برای ما مشهود ماست تبیین میکنیم تا بگوییم من عرف نفسه و فقط عرف ربه، اون چه که غیب است نسبت به ما اون وضعیتش چگونه است. انسان را که آیتی از آیت الهی است مشاهده میکنیم، میفهمیم که از اینجا میتونیم بفهمیم که درباره خداوند سبحان چگونه است. و هازا انما ینکشف علیک به مثال فشاهد و هو الانسان لکونه علی مثال من ربه تعالی عن المثل لا عن المثال. انسانی که آیت و نشانه رب است، لکونه انسان علی مثال من ربه، ولی تعالی عن مثل، لیس کمثله شیء، مثل او نیست، مثال و نشانه و آیت اوست. خداوند سبحان متعالی است از داشتن مثل، ولی داشتن آیت و مثال و نمونه و نشانه منزه از او نیست و این نقصی برای او نخواهد. فل انسانو، حالا ما درباره انسان این حرف را پیاده کنیم، ببینیم وضعیت کلام و کتاب او چگونه است. آیا دو مرتبه از مراتب فیض اویند یا دو اعتبار از اعتبارات یک حقیقت واحدند؟ فل انسانو اذا تکلم به کلامن او کتب کتابن و انه یسبق علی کلامه انه کتاب و علی کتابه انه کلام. انسان وقتی تکلمی دارد به وسیله کلام یا کتابتی دارد به وسیله با کتاب که بشه کتاب، اذا تکلم به کلام او کتب کتابن فانه یصدق علی کلامه، در انسان صدق میکند که کلام او را بگوییم کتاب و کتاب او را بگوییم کلام. هر کلام او کتابت اوست، هم کلام او کتابت اوست و هم کتاب او تکلم اوست، یعنی هر دو طرف است. فانه یصدق علی کلامه انه کتاب و علی کتابه انه کلام. بیان ذلک، توضیح مطلب این است که انه اذا تکلم، انسان وقتی تکلم می کند و شرع فی تصویر الالفاظ، وقتی شروع می کند الفاظ را ایجاد می کند، این انسان در یک چنین وضعیت و موقعیتی، انشأ فی الهواء الخارج من جوفه و باطنه و حسب استدعاء الباطنی النفسانی الذی هو به ازاء النفس الرحمانی و الوجود الانبساطی، این انسان انشأ هیئات الاسواد و الحروف و الکلمات حیث ما تنفسه. انسان وقتی تکلمی دارد و شروع به ایجاد الفاظ میکند، در حقیقت انشاء میکند، انشاء فی الهواء الخارج من جوفه. یک نفس است که در تطورات گوناگون حروف و کلمات و کلامها را به بار می آورد. حروف، کلمات حدود مقیده همین نفس ممتد و دم واحد اویند. یک نفس اوست که می بینیم در تطورات گوناگونش حروف ها و کلمات و کلام ها را ایجاد می کند. انشأ فی الهواء الخارج من جوفه و باطنه. این عبارت رو دو پرانتز قرار دادن، انشأ هیئات الاسواد را و حروف را و کلمات را، حیث ما تنفس وقتی تنفس می کند، و انتقش منه ذلک الهوا المسمى بالنفس الانسانی و تصور به صور الحروف ثمانیه و العشرون و ما یترکب منها. در پرانتز این نکته را آوردن که انسان انشاء می کند در هوای خارج از جوف و باطنش به حسب استدعاء الباطنی نفسانی، یعنی انسان که یک موجود مختار است، اون که اون استدعای باطنی نفسانی او اقتضا می کند، به حسب همون استدعای باطنی نفسانی این تطورات گوناگون حروف و کلمات به وجود میاد، نه اینکه مثلا صرف یه هوا باشه تموج بی ارادگی، اونجوری که مثلا دو چیز به هم میخورد یه تموج هوایی به وجود میارن، اون حروف نیست، اون الفاظ نیست. یه وقت همین هوا از یک جای عبور میکند، صدایی به وجود میآورد، اون دیگه حروف نیست، الفاظ نیست. انسان به حسب استدعای باطنی نفسانیش این هوا را متموج می کند تا اون تطورات گوناگون حروف و کلمات را به وجود بیاورد. لذا می فرماید به حسب استدعای باطنی نفسانی الذی هو به ازاء نفس رحمانی. همون طوری که انسان با نفسش به اقتضای استدعای خواسته های خودش در این تطورات گوناگون حروف های گوناگون به وجود می آورد، این به ازای همون نفس رحمانی است که بر اساس قاعده الواحد یک فیض است که از خدای واحد صادر می شود. این یک فیض مجموع عالم می شود. تمام عالم با تمام مراتب و درجات و تطوراتش همه تطورات گوناگون همون یک نفس رحمانی هستند. حالا درباره این بحث مبسوط می فرمان. رضا فرمود الذی هو به ازاء نفس رحمانی و الوجود انبساطی. خب اینو تو پرانتز رو گفت. پس بنابراین انسان انشأ فی الهواء الخارج من جوفه و باطنه هیئات الاصوات و الحروف و الکلمات حیث ما تنفس و انتقش منه، از همون ذالک الهواء المسمی به نفس الانسانی، با نفس انسانی تطورات گوناگون حروف الفاظ به وجود میاد و تصور به صور الحروف، حالا 28 گانه در عربی یا بیشتر و کمتر به لحاظ حروف های زبان های گوناگون. و اون چه که ما یترکب و منها از این حروف 28 گانه یا 32 گانه یا کمتر یا بیشتر، از اینها، از این حروف کلمات درست می شود. حالا می فرماد دوباره اون فرمود الذی به ازاء نفس رحمانی، اون را می خواد دوباره بیان بکنه. کما، همونطوری که، یعنی وقتی که میگیم انسان انه اذا تکلم و شرع فی تصویر الالفاظ انشأ فی الهوا، میفرماد همونطوری که ینشأ من غیب الحق الوجود الانبساطی المسمى عندهم بالحق المخلوق به متعینا به تعینات صور الحقائق الامکانیه. همونطوری که از غیب حق تعالی اون وجود انبساطی که آقایان اهل معرفت تعبیر میکنند به حق مخلوق به، ایجاد میشود تعینات بهی متعینن به تعینات صور الحقایق امکانی. تمام کلمات وجودی نظام هستی که در این رق منشور منتقشن، همه اینها از یک فیض حق تعالی به وجود میان. یک فیض است که از خدای واحد صادر شده و این یک فیض مجموع همه موجودات هم. که این موجودات تعینات اون حقیقت مطلق هم. کما ینشأ من غیب الحق الوجود الانبساطی المسمى عندهم، این آقایون اهل معرفت از اون وجود منبسط، از فیض الهی، فیض واحد الهی، از امر واحد تعبیر میکنن بالحق المخلوق به، که قبلا توضیح داشتیم. متعینن به تعینات صور الحقائق الامکانی. چرا؟ لظهور شؤون الالهیه و المکنونات الاسماء الحسنا و صفات العلیا على مجال الماهیات و هیاکل الممکنات و مظاهر الهویات و الموجودات به حسب مراتب تنزلات لحقیقت الوجود الحق المطلق و درجات شدت و ضعف الحاصلت من مراتب القرب من مراتب قرب و البعد من منبع وجود المسمى بالهویت الاحدیه و غیب الغیب. می‌فرماید این که همه عالم از این نفس رحمانی تعین یافتند به خاطر این است که لظهور شؤون الالهی، که شأن الهی از غیب به عین می‌آید و اون چه که مکنون است مشهور می شود. لظهور شؤون الالهی، اون چه که در علم، در عالم علم و در فیض مقدس بوده است، اینها ظهور پیدا می کند. این شؤون الهی ظهور پیدا می کند از عالم علم به عالم عین و خارج، و همینطور ظهور مکنونات اسماء حسنا الهی و مکنونات اسماء حسنا و صفات العلیا، این ظهورش بر مجالی ماهیات و هیاکل ممکنات و مظاهر هویات و الموجودات، که اینها در این مجالی اون فیض واحد ظهور می کند. البته اینها به حسب مراتب تنزلات گوناگون لحقیقت الوجود الحق المطلق، به حسب مراتب تنزلات برای اون حقیقت وجود حق مطلق و درجات شدت ضعف که این شدت و ضعف حاصل میشه از مراتب قرب و بعد از منبع وجود. خب بالاخره موجودات همه یکسان نیستند، اون مفارقات، اون مجردات به خاطر قرب به اون منبع وجود، خب وجودشون غیر از وجودات عنصری این سویس به جهت بعد از اونجا، چون هرچه این تنزلات وجودی پایین میاد ماهیات بیشتر میشوند، کسرات بیشتر میشوند و هرچه بالا میروند اون توحدشون، وجودشون بیشتر میشوند. به حسب مراتب تنزلات لحقیقت الوجود الحق المطلق و درجات شده و ضعف که الحاصلت من مراتب مراتب القرب والبعد من منبع الوجود المسمى بالهویت الاحدیه، همون منبع وجودی که از او تعبیر میکنن به هویت احدی و غیب الغیوب. وقد سبق فی السفر الاول الفرق بین الوجود الانبساطی والوجود المقید و انهما غیر الوجود الحق الاول. مرحوم صدرالمتعالی میفرماد، خب این رو در اسفار که بیان میکنن، اونجا سفر اسفار چارگانه، میفرماد قبلا در سفر اول این مطلب گذشت، یعنی فرق بین وجود انبساطی و وجود مقید، که الانم بدن را تفصیل می‌فرمان که وجود دارای سه مرتبه است. یک وجود حق تعالی است که وجودی است که مطلق است از قید اطلاق. یک وجود مطلق است به قید اطلاق و یک وجود مقید. ذات اقدس الهی که همون وجودی است که مطلق است از قید اطلاق، فیض منبسط و صادر نخستین وجودی است مطلق منطبق قید اطلاق، و مراتب وجودات در سلسله طولی نظام هستی همه وجودات مقیدند، این سه مرحله از وجود. می‌فرمود اونجا گفتیم فرق بین وجود انبساطی و وجود مقید. این وجود انبساطی یعنی همون فیض منبسط و وجود مطلق، وجود مطلق به قید اطلاق. وجود مقید که اثر اوست. و فرق این دو وجود با وجود حق، الفرق بین الوجود الانبساطی و وجود المقید، و انهما این وجود مطلق و وجود مقید غیر الوجود الحق الاول است که مقام ذات است. این رو می‌فرماد ما قبلا در سفر اول پیرامون این بحث کردیم، این مراتب سگانه از وجود است که باید از هم دیگر تمیز داده بشه و خلط نشود. اذا تقرر هذا، این مطلب که برای شما تقریر شد و معلوم شد، فنقولو، چون الان داشتیم ما انسان را عنوان اینکه مثالی از رب خود است و شاهد ماست و مشهود ماست درباره انسان تبیین بشود تا ببینیم درباره ذات اقدس الهی چگونه است. اذا تقرر هذا فنقول، صبر و حاضل الفاظ و الفاظ و کلمات لها نسبتن. می فرما صبر این الفاظ و این کلمات براشون دوتا نسبته. اینو باید توجه داشت. نسبتون الالفائل و المستر و نسبتون الالقابل و المظهر. این الفاظ و کلمات یه نسبتی به جهت فاعل و مصدر اینها دارن، یه نسبتی به لحاظ قابل و مظهر این الفاظ دارن. فل اولا نسبت این الفاظ و کلمات به نسبت فاعل و مصدر این بالوجوب است و ثانیه بالامکان است، به لحاظ قابلیت امکان است. فهیه این الفاظ و کلمات به احد الاعتبارین به یکی از دو اعتبار که اعتبار فاعلی بوده باشه کلامون و بالاعتبار الاخر کتابتون. همین الفاظ و همین کلمات وقتی این رو به لحاظ فاعل و مصدرش نگاه میکنیم این میشه کلام. وقتی همین الفاظ و کلمات رو به نسبت به قابل و مظهر نگاه میکنیم میشه کتابت. فهیه به عهد الاعتبارین کلامون و بالاعتبار الاخر کتابتون. فصور لفظیتو القائمتو باللوح النفس و صحیفت الهواء الخارج من الباطن اذا نصبت و اضیفت الیه فتلکن نسبتو اما علا سبیل نسبت صورت الى القابل فتکونو کتابتن لأن نسبتها الیه بالامکان. حالا این فرمایش رو الان ایشون از این جهت دارن مطرح می کنند که درباره انسان ما این دو نسبت رو مطالعه کنیم. می فرماد فصورت و لفظیت و اون صورت لفظیه‌ای که قائم است به لوح نفس که با همون نفس به وجود میاد و قائم است به صحیفه هوایی که خارج شده از باطن، این صور لفظیه وقتی نسبت داده بشه و اضافه بشه به اون لوح نفس، فصور لفظیه القائمت به لوح نفس و صحیفت الهوا هوا الخارج من الباطن، این اذا نصبت و اضیفت الیه یعنی به اون لوح نفس، فتلک نسبتو حالا این نسبت اما علا سبیل نسبت صورت الالقابل است یا بر سبیل نسبت صورت به قابل است، فتکون و کتابتن این صور لفظی میشه کتابت. چرا؟ برای که لأن نسبتها نسبت این الفاظ و حروف الیه به اون لوح نفس بالامکان است دیگر، به وجوب که نیست. و حین ازن تحتاج و الى فاعل، هر قابلی نیاز به فاعل دارد، هر امکانی باید به وجوب برسد. و حین ازن تحتاج و الى فاعل مباین و مصورن او ناقشن مغایرن، اون جنبه قابلی و اون جنبه فاعلی که مباینت فاعلی و قابلی دارند. و حین ازن تحتاج و این قابل و این کتابت و این امکان الى فاعل مباین و مصورن که او را تصویر می کند، او ناقشن که نقش می کند، این مغایر است با اون جنبه قابلی. اذ القابل شأنه القوة والاستعداد والتسحب، زیرا قابل شأنیتش قبول است، قابلیت شأنیتش استعداد است، شأنیتش امکان است. لن فعل والایجاد والایجاب، شأنیت قابل فعل و ایجاد و ایجاب نیست، اون فعلی شأنیت فاعل است نه قابل. اذ القابل شأنه القوة والاستعداد والتسحب که امکان است، لل فعل والایجاد والایجاب. و شیء لا یمکن وجوده به مجرد الامکان، چون یک شیء که فقط با امکان که وجود پیدا نمی کنه. این امکان احتیاجه به اون فاعل دارد، چون ایجاد مال فاعل است. و شیء لا یمکن وجوده به مجرد الامکان و القوت و القبول. پس بنابراین این امکان و قوه و قبول و استعداد فلا بد له من مخرج ایاه من القوت الى الفعل. این مخرج میخواهد، این مخرج باید این شیء را از قوه به فعلیت برساند، این استعداد را به فعلیت برساند. فلا بد له، برای این قوه، برای این امکان، برای این قبول، من مخرج ایاه من القوه الى الفعل. والفاعل المباين للصور الالفاظ والكلمات يسمى كاتبا ومصورا. اون فاعلی که مباین است با اون والفاعل المباين، اون فاعل مباین با قابل که فاعل صور الفاظ و کلمات است، از این جهت یسما کاتبن، اون فاعل می شود کاتب و مصور، لا ناطقن و متکلمن. از این جهت دیگه نمیگن ناطق و متکلم، میگن کاتب و مصور. برای این است که وذالک الفاعل هو نفس ناطق فی مثالنا. فاعلیت در مثال ما اون نفس ناطقه است، نفس ناطقه اینجا کاتب و مصور است. فبهذا الاعتبار یکون المنشئ لهذه الحروف والالفاظ کاتبن. به این جهت، به این اعتبار، اون منشئ، اون که انشاء میکند این حروف و این الفاظ را، به او میگویند کاتب. و نفس الهوائی بیدهی لوحن بسیطا. و این کاتب، فبهذا الاعتبار یکون المنشو لهذه الحروف و الالفاظ میشه کاتب. و اون نفس هوایی که در دست اوست، این بیدهی در بعضی نسخه ها نیست، لوحن بسیطن، اون میشه اون لوح بسیط. و هذه الحروف و الالفاظ ارقامن کتابیتن و صورن منقوشتن فیه صادرتن عن الکاتب و المصور. این حروف و این الفاظ، الفاظ رقم خورده به کتابت در آمده و این صور منقشه در صادر، و صورن منقشتن فیه، این صادر شده از کاتب، کاتبی که گفتیم فاعل است و مصور است. این تا اینجا فرمود که عبارتشون این بود، فرمود فصور و لفظیت و قائمت و به لوح نفس و صحیفت الهوا الخارج من الباطن. این صور لفظیه اذا نصبت و اضیفت الیه، وقتی اضافه بشه به اون لوح نفس، سرنوشتش اینه. حالا و اما اذا اضیفت الیه، یعنی حالا شق دوم، تا اونجا اگه اضافه بشه به اون لوح نفس اینجور بود، حالا از جهت دیگر که این مطلب تفصیلش میماند برای نوبت آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.